بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد سید محمد جواد شبیری، یک شنبه 10/1/99.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. این امروز روز تولد حضرت ابوالفضل عباس، به مناسبت روز تولد ابوالفضل عباس جشن گرفته میشه. دیروز هم روز ولادت عبد سید الشهدا بود و فردا هم روز تولد حضرت امام سجاد علیه السلام هست. این روزهای مبارک رو تبریک میگم. انشالله به برکت این نامهای مقدس، این گرفتاری که بر کل جهان عارض شده، خداوند برطرف کنه، خداوند شیعان ائمه اطهار رو از این بلایا مصون بداره انشاءالله. من به تناسب این ایام یه سری شبهاتی رو که در جامعه طرح شده، که بعضیش به صورت طبیعی و بعضیش هم از طریق معاندین برجسته شده، مطرح میکنم. بسیار از این شبهات شبهاتی است که معمولا اساتید بزرگان ما به پاسخگویی اونها پرداختن و در موردش صحبت کردن در شبکه های اجتماعی، به خصوص پاسخهای اونها را احیانا میشه مشاهده کرد و استفاده کرد. مطلب ارزشمندی مطرح هست، ولی من الان یک زاویه دید دیگه ای برخی از این شبهات رو میخوام مطرح کنم و در موردش صحبت کنم. هفته اول اثبات کرونا بود، من در این مغازه وایساده بودم، یه آقایی میگفتش که همون صحبت زمزمه تعطیلی حرم و بستن حرم بود. یه آقایی میگفتش که حالا سا آقایون این همه در مورد حرم و که به حرم پناه ببرید اینها مطرح میکردند، و حالا یعنی همین حرفایی که علما زدند، همه این حرف و حرفای بیریشهی بوده و با این صحبت شروع کرد. من موقع به طور اجمالی به اون آقا گفتم آقا معجزه هست، ولی قرار نیست همیشه معجزه بشه. روال متعارف روال طبیعی هست که باید اون روال طبیعی رو رعایت کرد. حالا میخوام یه مقداری این بحث رو از یک نگاه ریشه‌ای تر بهش بپردازم، به عنوان مقدمه یک بحثی رو که مرحوم آیت الله مطهری رحمت الله علیه در علل گرایش به مادیگری مطرح فرمودن، بحث رو دنبال میکنم. مرحوم آیت مطهری یکی از عواملی که باعث گرایش به مادیگری شده رو تحت عنوان نقش کلیسا در گرایش های مادی مطرح فرمودن. این در مجموعه آثارشون از صفحه جلد 1 صفحه 479 به بعد این مطلب مطرح هست. من رو تیکه های از بحث ایشون رو میخونم. ایشون خلاصه ابتدای بحث ایشون اینجور مطرح میکنن که در واقع مفهومی که کلیسا برای خدا در اختیار مردم قرار داده بوده، این مفهوم مفهوم معقولی نبوده و این مفهوم با پیشرفت علمی نارسایی این مفهوم روشن میشه. طبیعتاً افراد خیال میکنن که خدا باید حتما با این مفهوم شناخته بشه و چون این مفهوم معقول نیست اصل خدا رو انکار میکنن. بعد ایشون توضیح میده یه مطلبی رو از فلاماریون از قول آگوست کونت نقل میکنه که مطلبش این هست. فلاماریون میگوید آگوست کونت گفته است علم پدر طبیعت و کائنات را از شغل خود منفصل کرد و او را به محل انزوا سوق داد و در حالی که از خدمات موقت او اظهار قدردانی کرد او را در حد عظمتش هدایت نمود. این بعد آقای مطهری توضیح میدن مقصودش این است که قبلا هر حادثه‌ای در جهان پیدا میشد با استناد به خدا تحلیل میشد. مثلا کسی تب میکرد و این پرسش به وجود میامد که چرا تب کرده است؟ تب از کجا پیدا شده؟ جواب این بوده که خدا تب را آورده. مفهوم عمومی از این جمله این نبود که گرداننده چرخ کائنات خداست و این که میگوییم خدا تب را آورد یعنی خداوند گرداننده اصلی و کلی جهان است، بلکه مفهوم این جمله این بود که خدا مانند موجود مرموزی و مانند جادوگری که جادو میکند یک مرتبه تصمیم گرفت بدون مقدمه تب بیافریند و آفرید. بعد علم آمد علت آن را کشف کرد، دیدن تب را خدا نیاورده است بلکه فلان نوع میکروب موجب تب شده است. در اینجا خدا یک قدم عقب نشینی کرد. بعد خداشناس مجبور بود بگوید بحث را به میکروب منتقل میکنیم. میکروب را کی آورد؟ علم علت میکروب را هم کشف کرد که در چه شرایطی میکروب به وجود میآید. باز در اینجا خدا قدمی عقبتر رفت، باز از علت آن علت بحث میشد و همچنین عقب نشین خدا ادامه یافت تا آنجا که بالاخره علم توسعه یافت و عمومیت پیدا کرد و علت بسیاری از پدیده ها کشف شد و آن پدیده هایی هم که علت آنها مجهول ماند یقین حاصل شد که علتی از نوع علت های شناخته شده دارد. اینجا بود که بشر برای همیشه عضو خدا را خواست، زیرا جایی و پستی برایش باقی نمانده بود. حالت خدا در این وقت حالت کارمندی است که در یک مؤسسه که شغل مهمی به او واگذار شده و آنگاه افراد شایسته تری پیدا می شوند و تدریجا کارهای او را از او می گیرند تا جایی که پست و مشاغل او یک جا گرفته می شود و پستی و جایی برایش باقی نمی ماند. در این وقت مدیر مؤسسه می آید و ضمن قدردانی از خدمات گذشته او برای همیشه عذرش را می خواهد، ابلاغ خاتمه خدمت را به دستش می دهد و برای همیشه مرخصش می نماید. در ادامه منامه اون تحلیل اشاره می کنند که مجموعه گفته آگوست کونت نشان می دهد که خدا در نظر او یعنی چیزی مانند جزئی از جهان و عاملی در عرض سایر عوامل جهان، ولی عاملی مجهول و مرموز. از طرف دیگر پدیده های جهان نیز بر دو قسم است، معلوم و مجهول. هر پدیده مجهولی را باید با آن عامل مرموز و مجهول نسبت داد. طبعا هرچه پدیده ها در اثر علم مکشوف و معلوم گردن می گردن از حوزه تأثیر آن عامل مجهول کاسته می گردد. این طرز تفکر، تفکر او تنها نبوده است، تفکر محیط و اصل و زمان او بوده است. پس عمده این است که به اصطلاح مقام الوهیت را تشخیص دهیم و جا و مقام پست خدایی را بشناسیم. آیا جای خدا در هستی و مقام الوهیت در عالم وجود این است که او را در ردیف یکی از موجودات عالم و جزئی از عالم بدانیم و در میان کارهای جهان کاری را به او اختصاص دهیم و به اصطلاح تقسیم کار و عمل آوریم؟ آنگاه در تشخیص کار مخصوص خدا که چیست و چگونه است برویم ببینیم در میان آثار و معلولات کدام اثر است که علت و سبب آن بر ما مجهول است و هر جا علت و سبب مجهول بود بگوییم این یکی دیگر کار خداست. نتیجه این طرز تفکر این است که خدا را در میان مجهولات خود جستجو کنیم. طبعا هر چه بر معلومات ما افزوده می‌گردد و از مجهولات ما کاسته می‌شود منطقه خداشناسی ما محدودتر می‌گردد، تا جایی که اگر فرض کنیم جمعی مجهولات بشر یک روز حل شود دیگر جایی برای خدا و خداشناسی باقی نمیماند. طبق این طرز تفکر تنها برخی موجودات جهان آیت و حکایت و آینه وجود خداوند میباشند و آنها همه همون موجوداتی هستند که علل آنها مجهول است. اما موجودات شناخته شده در نظر اسباب و علل از قلمرو آیت و معرف بودن ذات پروردگار خارجند. بعد مرام متحری شروع میکنه نقد این تفکر کردن، از جمله اشاره میفرماید که این طرز تفکر از نظر تعلیمات اسلامی 100% غلط است. خدا از نظر معارف اسلامی در ردیف علل طبیعی نیست که ما بگوییم این موجود خارجی را خدا درست کرده یا فلان علت طبیعی. این تردید غلط و بی‌معناست. میان خدا و علل طبیعی تردید و یا تخمه و یا متخلل نمی شود تا سوال را بدین گونه مطرح کنیم. این نحو تفکر، تفکر ضد خدایی است. خداشناسی به این معناست که تمام موجودات طبیعت از اول تا به آخر یک واحد کار است و همه مجموعاً کار خداوند خداست، نه اینکه جزئی از این کار را بگوییم آیا خدا کرد یا طبیعت، آنگاه اگر علت آن را خوب نشناختیم بگوییم خدا کرده و اگر علت طبیعی آن را شناختیم بگوییم مربوط به طبیعت است و دیگر ربطی به خدا ندارد. خب این نکته ای که مرحوم آقای مطهری اینجا اشاره می‌فرماید، ما در واقع این به این تفکری که مرحوم آقای مطهری اشاره می‌فرمایند در لابلای متون دینی ما هم اشاره شده که ما بین تمسک به نظام علی و معلولی و نظام اسباب و تمسک به خدا یک نوع تنافی ببینیم و نحوه عمل کردن خدا در طبیعت رو به وسیله نظام اسباب و مسببات ندانیم. یه روایتی در مکارم الاخلاق صفحه 362 وجود داره، روایت قشنگیه. این روایت رو که در جلد بهار جلد 62 صفحه 66 حدیث 15 نقل شده، این عبارت روایت این هست: عن ابي عبد الله عليه السلام قال ان نبيا من الانبياء مرض فقال لا اتداوى حتى يكون الذي امرضني هو الذي يشفيني فوحى الله تعالى اليه لا اشفيك حتى تتداوى فان الشفاء مني. ببینید طبق این روایت، این روایت اشاره به این نکته میکنه که این تصور که خداوند وقتی میخواد در نظام طبیعت دخالت کنه حتما باید به صورت خارج از خارج از نظام اسباب و مسببات عمل کنه، این رو داره نفی میکنه. میگه همون تداوی که انجام میشه، این تداوی وسیله‌ای هست که خداوند سبحان به وسیله اون اراده خودش رو در عالم اعمال میکنه و اجرا میکنه. بنابراین هیچ گونه تنافی بین مراجعه به طبیب کردن و توحید الهی وجود نداره. این دوتا رو نباید در مقابل هم قرار بدیم و با هم دیگه منافی قرار بدیم. گاهی قد همین تنافی باعث میشه که وقتی طبیب یهودی بوده، نصرانی بوده، مسلمان نبوده، مراجعه به طبیب رو که انه منافی با اسلامیت میدونستن. یک روایتی هست که من این روایت رو خدمت شما بخونم، اینو ملاحظه بفرمایید. بله، روایت روایتی است که اصلش در چند تا مصدر وجود داره. من ابتدا این رو از طب الائمه میخونم. طب الائمه صفحه 63 با سند خودش از علاء عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر الباقر علیه السلام نقل میکنه که عن الرجل یداویه نصرانی و الیهودی و یتخذ له الادویه فقال لا بأس بذلک انما الشفاء بيد الله تعالی. خب سوالش این چه اشکالی اینجا وجود داشته؟ اشکال این بوده که آیا مسلمانی که به خدا اعتقاد داره میتونه خودش رو در اختیار نصرانی و یهودی قرار بده؟ جایز هست نصرانی و یهودی برای مسلمان او رو مداوا کنه و دوا به او بده؟ آیا غیر مسلمان میتونه طبیب باشه؟ خب طبق این روایت امام باقر علیه السلام میفرمایند که انما الشفاء بيد الله. خیال نکنید که این نصرانی و یهودی او شفا میده، او یک وسیله هست که خداوند ممکنه برای اجراء ارادش و انفاذ ارادش از طریق کسانی که مسلمان نیستند هم ارادش رو اجرا کنه و به مرحله عمل و به منصه ظهور برسونه. بنابراین این تفکر که بین مراجعه به مثلا طبیب نصرانی و یهودی و توجه به خداوند و توحید که یک نوع تنافی داره، که نه توحید افعالی خداوند منافات با این داره که انسان به نصرانی یهودی مراجعه کنه، این از اساس درستی نیست. خب حالا من قبل از اینکه بحث رو ادامه بدم یه نکته به اصطلاح فقه الحدیثی بفرمایید، نکته رجالی بفرمایید در مورد این روایت عرض بکنم. این روایت در اصل علاء ابن رزین وارد شده. اصل علاء ابن رزین در اصول 16 نقل شده. در اصول 16 خیلی از روایتاش از محمد بن مسلمه. اینجا یه چند تا روایت از محمد بن مسلم نقل کرده و عرض کنم خدمت شما. اون روایت، حالا من یک دو تا روایت قبل از این میگه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال ان الذنوب، این در اصول 16 چاپ دار شبستری صفحه 151، محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال ان الذنوب المؤمن مغفوره. این روایت بعدش محمد ابن مسلم قال کان علی ابن حسین علیه السلام یقول فی کل ثباهن. بعدش روایت داره ابن ابی یعفور عن ابی عبد الله علیه السلام قال کنو دعاتن للناس و غیر السنتکم. بعدش محمد ابن مسلم قال و سألته عن قوله لا اسألکم علیه اجرا الآیه و قال لم يسأل الله الا ما سألت الرسل قبله و اما قولو و من یغترف حسنتن فانه تسلیم لنا و صدق علینا و لا یکذب علینا. بعد داره و سألتو عن الرجل المسلم یداویه الیهود و النصرانی قال لا بأس انما الشفاء بید الله. بعد داره محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام اصلی فی مسجد فامشی الی الصف امامی فی انقطاع قائمه قال نم، تا آخر عبارتی که نقل شده. خب اینجا به نظر میرسه که ابتداءً به نظر میرسه که مرجع ضمیر محمد ابن اینکه قال و سألته خیلی روشن نیست که به کجا برمیگرده. حالا من بله خب ابهام داره که مرجع ضمیر کجا هست و بی قرینه این نقل طب الائمه این مرجع ضمیر ابی جعفر علیه السلام بوده، ابی جعفر علیه السلام بوده. البته احتمال داره که یه مقداری پس و پیش هم شده باشه در نقل این روایت. در نقل این روایت یک پس و پیشی شده باشه، اون روایت بعدی که صریحاً قال سألت و ابا جعفر علیه السلام گفته، اون روایت قبل از این روایت مورد نظر ما باشه. مؤید این مطلب که این روایت از امام باقر علیه السلام هست، اونی که اون قسمت اول روایت تو همین اصل علا ابن رزین وارد شده بود، اما قولو و من یقترف، اما قولو و من یقترف، یه لحظه اجازه بدید من صدر روایت تو صدر قل و سألتو عن قوله تعالی قل لا اسألكم علیه اجرن، بعدش در زیلش داره و اما قولو و من یغترف حسنتن فانه تسلیم لنا و صدق علینا و لا یکذب علینا. این تعبیر اما قولو و من یغترف حسنتن، این مضمون از محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام تو بصایر الدرجات هم نقل شده، بصایر الدرجات صفحه 521 با سندی که از غیر طریق علا هست، ان ابان ان محمد بن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام فی قول الله تعالی و من یقترف حسنتا نزد له فی حسنا قال الاقتراف التسلیم لنا و الصدق علینا و لا یکذب علینا. و حریز هم همین رو ان ابی جعفر نقل کرده که در تفسیر آن ایام یقترف حسنتن، امام علیه السلام فرمودن الاقتراف التسلیم لنا و صدق علینا و لا یکذب علینا. و تو تفسیر فرات هم به یه از محمد مسلم نقل کرده صفحه 398 که صدری داره که این صدر هم در همین روایت چیز با یه مقدار مضمونش وارد شده. من روایت چیز رو بخونم ببینید، در همین اصل علا ابن رزین یا مختفر اصل علا ابن رزین عبارت این بود: محمد مسلم قال و سألت و انقولی قل لا اسألكم علیه اجرن قال لم یسأل الله الا ما سألت الرسول قبله و اما قولو و من یخترف حسنتن فانه تسلیم لنا و صدق علینا تا آخر. این روایت در تفسیر فرات صفحه 398 هم به این تعبیر وارد شده: ان حفص الاعور ان محمد مسلم ان ابی جعفر علیه السلام قال ما بعث الله نبیا قط الا قال لقومه قل لا اسالكم علیه اجرا الا الموده فی الغربا. بعد یه تیکه‌ای داره بعد که اون بعد میگه قال قلت قولوا و من یقترف حسنتن نزد له فی حسنا قال هو التسلیم لنا و صدق یا و تصدیق فینا و لا یکذب علینا. این هم وارد شده به این شکل. بله، عرض کنم خدمت شما تو تحتو کافی هم همین روایت کافی جلد یک صفحه 391 اون نقل ابانن محمد مسلم و نبی جعفر در کافی جلد یک صفحه 391 رقم 4 هم وارد شده. در مختصر بصائر چاپ مشتاق مظفر صفحه 222 حدیث 214 هفتم وارد شده. تو تعویل الآیات صفحه 532 از کافی نقل کرده که ابان ابن تقلب محمد مسلم هست که اون ابان ابن عثمان باید باشه یا ابان خالی باشه. ابان راوی از محمد مسلم ابان ابن عثمانه، نه ابان ابن تقلب. بنابراین مرجع ضمیر در اصل علا ابن رزین محمد مسلم. حالا یا مرجع ضمیر اون روایتی که چون این اینجور که نقل شده خلاصه اصل علا ابن رزین نقل شده، احتمالا یه روایت دیگه این بین بوده اون روایت نقل نشده و این باعث شده که مرجع ضمیر اشکال پیدا کنه یا در ترتیب پس و پیش شده و این مشکل پیش اومده. البته دعایم الاسلام این روایت رو از ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده، جلد دو صفحه 144 در دعایم الاسلام. در دعایم الاسلام این رو عرض کنم خدمت شما بودید در دوام الاسلام این روایت سؤلان الرجل یداویه الیهودی و النصرانی رو عن جعفر ابن محمد نقل کرده، قال لا بأس بذلك انما الشفاء بيد الله تعالی. فکر میکنم احتمالا مراجعه کرده به همین روایت اصل علا ابن رزین. تو اصل علا ابن رزین به دلیل ابهامی که داشتی، شاید همین ممکنه در همین مختصر اصل علا ابن رزین در اختیارش بوده، چون قبلش روایت ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام بوده، خیال کرده که این روایت مال از امام صادق علیه السلام نقل شده، اینه که اون رو به امام صادق نسبت داده. ولی به نظر می رسه روایت از امام باقر علیه السلام هست، نه از امام صادق علیه السلام. خب حالا به هر حال، من با توجه از این بحث میخوام گریز بزنم به شبهه هایی که این روزها مطرح شده. نکته ای که میخوام عرض بکنم این هست که خیلی ها قدرت ائمه و نفوذ ائمه رو در موارد مجهولی که میبینند، جایی که برخلاف نظم طبیعی هست، اونها رو خیال میکنن ائمه بس قدرت ائمه در اونجاست. این تصوری که اصلا کل نظام آفرینش در اختیار ائمه هستن، واسطه بین خالق و مخلوق ائمه هستن، و اینکه اگر این حجت نباشه اصلا زمین برقرار نمیمونه، اینها رو توجه بهش ندارن. اصل این شبهات این هست که ما برای ائمه یک مقام خاصی فرض میکنیم، و خب این مقام خاصی که ما برای ائمه فرض میکنیم باعث میشه که این مشکلات رو ایجاد کنه. ولی اگر ما بدونیم اصلا کل نظام آفرینش رو به وسیله ائمه پابرجا هست، این روایت معروفی که روایت خیلی معروفی که لو بقیت الارض یوما بلا امام منا لفاخت به اهلها، که این روایت به مذهب الفاظ مختلف در روایت وارد شده، در الفاظ که بعضی ها با همین تعبیری که لو بقیت الارض یومن بلا امامن لساخت به اهلها، به این تعبیر که تو بسایر و درجات به اسناد مختلف این روایت وارد شده. بعضی تعبیر دیگه لو ان الامام رفعت من الارض ساعتن لساخت به اهله، این به این تعبیر وارد شده با تعبیر ساعتن. با یه تعبیر در یه روایت دیگه وارد شده که لو خلت الارض طرفت عین من حجه لساخت به اهلها، و خب اینا معناش اینه که یک لحظه اگر زمین از حجت خالی باشه باقی نمیمونه، و امام علیه السلام شأنش در مواردی از فرض کنه فلان مریض رو خوب بکنه، فلان بیمار رو شفا بده و امثال اینها نیست. کل نظام آفرینش به وجود امام علیه السلام قائم هست و باقی هست. این وقتی یه همچی تفکری داشته باشیم خیلی فرق میکنه نگاه ما و اینجور شبهاتی که ما تصور میکنیم که امام علیه السلام بود در حد مثلا یک پزشکی که تو البته خیلی وقتا ما ما مثلا حتی تو کرامت هایی که برای امام نقل میکنیم میگم مثلا فلان نصرانی فلان ارمنی مریض شد، به همه دکترها مراجعه کردن، بعد خوب نشد، گفتن که ما یه پزشکی داریم، یه مثلا امام رضا هست، خوبه به این پزشک مراجعه کنیم. ذهنیتی که در ذهن بسیاری از عوام از امام رضا هست، یک پزشک خوب هست، یعنی یک پزشک هست ولی یه قدی پزشک قوی تر از پزشکای دیگه. پزشکای دیگه گاهی اوقات که کار از دستشون نمیاد، خب این امام رضا اون پزشک رو ما تصور میکنیم. این ذهنیتی که ما از امام علیه السلام در ذهن عواممون هست، همین ذهنیت باعث شده که بسیاری از این شبهات ایجاد بشه. رو همین جهت هم اصلا یکی از شبهاتی که در مورد حضرت ولی عهد علیه السلام هم هست ناشی از همینه که وقتی حضرت ولی عهد غائب میشه، چطور چه خاصیتی وجود امام علیه السلام داره که ائمه علیهم السلام با تمثیل این مطلب رو بیان میفرمایند که امام مانند ابر خورشید پشت ابره. خورشید پشت ابر، این هم اشاره به همین مطلب میکنن که مجرد این که یک ابری جلوی دیده شدن خورشید رو بگیره، باعث نمیشه که خورشید از نورافشانیش جلوگیری کنه. اصلا کل نورافشانی که در زمین هست به برکت وجود امام علیه السلام هست. کنم خدمت شما یه روایت خیلی شریفی هست در کافی، باب نادر جامون فی فضل امام علیه السلام و صفاته، که خیلی روایت قشنگیه. روایت مفصلی هست، شأن امام رو ترسیم میکنه که از امام رضا علیه السلام، خطبه حضرت امام رضا که در کافی و منابع دیگه هم این مطلب نقل شده و تفصیلیه. این روایت خیلی مطالعش رو توصیه میکنم به دوستان در مورد مقام امام و صفات امام علیه السلام، خیلی جالب هست. ما اگر شأن امام علیه السلام رو یک همچی شأنی بدانیم که امام علیه السلام باعث ثبات زمین و آسمان میشه و بدون وجود امام علیه السلام آفرینش بی‌معناست، آفرینش اصلا شکل نمیگیره، این ذهنیت رو اگر در مورد شأن امام داشته باشیم، خب خیلی فرق پیدا میکنه این ذهنیت با ذهنیت دیگه ای که در مورد امام علیه السلام وجود داره. یه نکته دیگه ای رو هم اینجا عرض بکنم، اون اینه که خیلی وقتها به دلیل همین ذهنیت ظاهرگرایانه مردم، وقتی که می دیدن امام علیه السلام تحت نفوذ، تحت سیطره ائمه جور هستند، قلبشون میلرزیده، قلبشون میلرزیده و براشون مشکل ساز بوده که ببینن امام علیه السلام به اصطلاح در تحت سیطره حکام جور هستن. یه روایتی هست، روایت خیلی جالبیه، تو کافی جلد 8 این روایت روایتی هست در روزه کافی جلد 8 صفحه 37 هست، سندش هم صحیح و سندم هست. روایت جالبیه، من این روایت مضمون اصلی روایت چیز دیگری هست، ولی من اون تیکه ای که در این روایت هست اون تیکش رو میخوام بخونم. اون اینه که از دیل یک ماجرایی رو نقل میکنه، روایت به اینجا منتهی میشه: محمد ابن ابی حمزه عن همران قال قال ابو عبدالله علیه السلام و ذکر هاولا انده و سوء حال شیعه اندهم. این مشکلی که خلاصه این که چقدر شیعیان در نزد حکام جور خلاصه وضعیت ناگواری دارند و اونها با رفتار ناپسند با شیعه ها رفتار میکنند، امام علیه السلام به این تناسب یک نقلی رو نقل میکنه. این نقل اینه: فقال انی سرت مع ابی جعفر المنصور و هو فی موکبه و هو علی فرس و بین یدیه خیل و من خلفه خیل و انا علی حمار الی جانبه. خب اون سوارهایی در خدمت پس و پیش ابو جعفر منصور بودند و امام علیه السلام سوار بر یک الاغ بودند، در حالی که منصور بر یک فرس سوار بود و با اون شکوه و جلال و امثال اینها. میگه فقال علی یا ابا عبدالله قد کان نه قد کان فیم بقی لکه یا ابا عبدالله قد کان فیم بقی لکه ان تفرح به ما اعطانا الله من القدره و فتح لنا من الارض ولا تخبر الناس انک حق به هذا الامر منا و اهل بیتک. که داستان این هست که اصل قصه این ماجرایی که امام نقل میکنن مربوط به اینه که این شکوه و جلالی که ما داریم، این شکوه باید نسبت به اون شکوه و جلال خوشحال بشید و خودتون رو امام ندونید رو امثال اینها، به مردم نگید که ما نسبت به امامت و حکومت شایسته تر از شما هستیم و اینها. امام علیه السلام میگن که نه، من همچی حرفی ندادم و اصل قصه اون هست، اونش بماند. ولی در ذیلش یه نکته ای داره، در ذیلش این هست که فلما رجعت الی منزلی اتانی بعض موالینا فقال جعلت فداک والله لقد رأیت که فی موکب ابی جعفر و انت علی حمار و هو علی فرس و قد اشرف علیک یکلمک کأنک تحته فقلت بینی و بین نفسی هذا حجت الله علی الخلق و صاحب هذا الامر الذي یقتدا به و هذا الاخر یعمل بالجور و یقتل اولاد الانبیاء و یسفک الدماء فی البرز بما لا یحب الله فی موکبه و انت علی حمار فدخلنی من ذلک شک حتی خفت علی دینی و نفسی. ببینید این شکوه ظاهری که ائمه علیه السلام از اون برخوردار نبودن و خلفای جور برخوردار بودن، اینه که در به حسب ظاهر در یک مقام پایین تری قرار داشتن، همین شکوه ظاهری برای بعضی از شیعیان مسئله ساز میشده، شبهه ایجاد میکرده و ذهنشون رو درگیر میکرده. خب اینا به دلیل اینکه تمام نظام عالم رو در همین ظاهر تلقی میکرده، خب برشون مسئله ساز میشده. کما اینکه فرض کنید خیلی وقتا ما فرض کنید مقام یک امام علیه السلام رو به میزان بزرگی حرمش و شکوه ظاهری حرمش میبینیم. خیلی وقتا در ذهنمون ائمه بقی علیه السلام با اون قبرهای به اصطلاح ویرانشون و اینکه به حسب ظاهر هیچ گونه شکوه ندارن برامون اینقدری مسئله میشه. خب این ذهنیت عوامی که وجود داره که همه چیزها رو با ظاهر میسنجه، خیلی وقتها باعث میشه که افراد ذهنشون وقتی در یه جایی مقام یک شخص اون شأن و منزلتی که در دنیای ظاهری برای امام علیه السلام تصور میکنن رو وقتی در اختیار امام نمیبینن، برایشون مسئله شک حاصل میشه. حالا به تناسب بذار یه چیز تو پرانتز بگم بعد برگردم به ادامه این بحث. امروز روز تولد از ابوالفضل هست. خیلی وقتا مردم حضرت ابوالفضل رو تو بعضی چیزا عوام یک رستم دستان میدونن. دیدم تو بعضی از پشت ماشینا نوشته بودن که کنه رستم در مقابل حضرت ابوالفضل خار و ناچیز هست. حضرت ابوالفضل رو با رستم دستان مقایسه میکنن. ذهنیتشون اون توانایی و قدرت ظاهری رو میبینن و با این دید نگاه میکنن، در حالی که خب این یک دیده عوامی هست. شأن حضرت ابوالفضل السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله هست. نه حالا زور بازو کنه، یک کسی که زور بازوش خیلی زیاد باشه اون در یک مقام و منزلت بالاتری هست و بالاتری. این ذهنیت عوامی باعث می شده که وقتی امام علیه السلام رو به حسب ظاهر در یک مقام و رتبه پایین تری ببینه، براش شک حاصل بشه و شبه حاصل بشه. امام علیه السلام در اینجا چه بسا با همین دیده بدوی میخوان پاسخ بدن، این که این شکوه و جلال ها، این شکوه و جلال ها اصل نیست، اصل اون مقامات معنوی است و امثالی اینها وارد اون فاز نمیشن، چون ذهن یک عامی خو گرفته با این شکوه های ظاهری. پرده رو یه مقداری بالا میزنن و نکاتی رو به این عوام اشاره میکنن که با ذهن این عوام سازگار باشه. در ادامه روایت این تعبیر هست که فقلت لو رأیت من کان حولی و بین یدی و من خلف عن یمینی و عن شمالی من الملائکه لحتقرته و احتقرت ما هو فیه. فقال الان سکن قلبی. خب امام علیه السلام میفرمد تو اگر ملائکه‌ای که در اطراف من هستند و برای تشریفات امام علیه السلام قرار گرفتن اونها رو میدیدیم، این شکوه های ظاهری رو حقیر میشمردی و این شکوهی که ابو جعفر منصور برای خودش فراهم کرده اینها رو خیلی کوچک میشمردی و حقیر میشمردی و میدونستی که اون چیزی که مهم هست اون شکوه واقعی هست که ائمه علیه السلام از اون برخوردار هستند و ملائکه‌ای که دوروبر امام علیه السلام هست. ببینید این اصل این روایت یک ذهنیتی رو که خیلی وقت افراد دارن و این ذهنیت ظاهربینی، این ذهنیت ظاهربینی باعث میشه که افراد تو ذهنشون امام علیه السلام رو که در یه مقام یک مشکلی این چنینی براش حاصل بشه رو چه بسا براشون مسئله ساز باشه، چطور میشه که امام این شأن رو داشته باشه. شاید اینی که حتی حالا اینکه در مورد یک عوام محض هست، شاید اون روایتی که در داستان کشان کشاندن حضرت امیر هم یه لحظه به ذهن سلمان خطور میکنه که چطور میشه که امیرالمومنین رو کشان کشان ببرن، اون هم یه مقداری که اون داستانش رو مفصل، حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم، وارد اون روایت بشم، یه مقداری ناشی از اینه که به هر حال ما گاهی اوقات این حالت ظاهری یه لحظه ممکنه حتی برای بزرگ مثل حضرت سلمان که از او بزرگتر در غیر معصومین شاید ما نداشته باشیم هم مسئله مشکل ساز باشه. یه لحظه البته اون هم یه لحظه براش چه بسا مسئله هم ایجاد کنه. خلاصه اون نکته‌ای که میخوام عرض بکنم این هست که بعضی از این شبهات از نگاه ظاهربین ما ناشی میشه، نگاهی که ما همه مقامات امام علیه السلام رو در اون مقامات ظاهریشون، در این که فرض کنه فلان مریض رو شفا میده، فلان بیمار رو شفا میده، اینها برای ما تمام شأن و عظمت معصوم علیه السلام رو در اینها میبینیم. بنابراین و این که افراد برن به حرم معصومین علیه السلام، این تمام شأن امام علیه السلام رو در این چیزها خلاصه میبینیم. این که اشخاص نخوان مراجعه کنن به حرم امام علیه السلام برایشون یک شبهه ایجاد میشه. حالا ادامه این بحث رو انشالله فردا صحبت میکنم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.